وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در موردی که کسی جنسی را از قاصب خریداری کرد با علم به این که قاصب است و این مال مال خود قاصب نیست و پول را به دست او داد، مشهور فتوا دادن که اگر قاصب این پول را مصرف کرد و تلف کرد و از بین رفت، بعدها صاحب پول نمیتونه بره پولش رو از قاصب مطالبه کنه. چرا نمیتونه مطالبه کنه؟ به عبارت ساده برای اینکه خودش مالش رو تو چاه انداخت، از دست داد، از سر خیر مالش گذشت. در حقیقت خودش مالش را با میل و رضایت خودش به دست قاصب داد و در اختیار او گذاشت و تحلیل برای او کرد. کم کم این بحثمون به بحث دقیق فقهی کشیده شد که آقا بالاخره ما دنبال این گونه گفتارهای استحسانی که نمیتونیم باشیم، بیاییم و با ادله تطبیق کنیم. ادله و عموم علالیت شاملش میشه. قاصب مال مردم رو گرفته، مال خودش رو که نبوده. علل یده اما اخذت حتی تعدی، پس عموم علالیت شاملشه. جواب دادن عموم علالیت تخصیص خورده به مواردی مثل موارد اجاره، ملکی که به عنوان اجاره به دیگری داده میشه، یا ملکی که به عنوان آریه داده میشه، یا موارد امانت. شخصی که مال خودش را با میل و رضایت خودش در اختیار دیگری میگذاره، در این موارد عموم علالیت تخصیص خورده. در مورد آریه و اجاره مال رو در اختیارش میگذاره که از منافعش اون طرف بهره برداری کنه. در این حال اگر مال تلف شد، ادله خاصه میگه دیگه ضمان نداره. در مانحنفی به طریق اولا، برای اینکه مال رو در اختیار قاصب میگذاره که اون قاصب از خود مال استفاده کنه، خود مال رو مصرف کنه. پس وقتی از اول با این قصد تحویل اومیده، بنابراین از اون ادله استفاده میکنیم بالفحوا که ضمان نداره. این قلتی مطرح شد که آقا این شخص شما سابقا گفتید ولو قاصبه، اما با لنفسه، به عنوان خودش داره میفروشه. وقتی به عنوان خودش میفروشه، خودشو فرض میکنه مالک، به عنوان مالکیت میفروشه. طرفم ولو عالمه به این که قاصبه، ولی این عنوان را براش میپذیره، این اعتبار را براش میپذیره و به عنوان مالک ازش میخره. پس وقتی پول در مقابل بهش میده، پول رو بهش میده به عنوان مالک، به عنوان اینکه در مقابل اون قالیچه، اون مبیع واقع بشود. پس پول رو میده نه مجانا، میگه تصرف بکن اما نه مجانا، بلکه با تضمین، با اینکه جای خالیشو پر کنی، با اینکه اون قالیچه بشه مال من، به این شکل میتونی پول من رو مصرف بکنی، نه مجانی. پس تسلیم مال، دادن پول به دست قاصب به قصد مجانیت نبوده، بلکه با تضمین بوده، چون پول رو به او میدهد به عنوان اینکه در مقابل قالیچه قرار بگیرد. این خلاصه انقلت بود و در تحلیلش هم ما عرض کردیم که شمای شیخ این عنوان مالکیت و قصد مالکیت قاصب رو روش تکیه کردید. شمای که این قصد رو قبول دارید، این لوازمش رو هم بپذیرید. مرحوم شیخ در جواب در قلتو یه بیانی داره. ابتدا بیان ساده شیخ رو عرض میکنیم، بعد میاریمش تحت یک عبارت به اصطلاح قانونی تر شیخ میفرماید درسته که این پور رو در او فرض میکنه مالکیت رو و باش بی انجام میده، اما عنوان مالکیت به درد تحقق بی و قصد البی میخوره، ولی تضمین کی رو تضمین میکنه؟ پول را به دست کی میده؟ در مقابل چی میده؟ پول رو به دست او میده، پول در مقابل این مال اگر تضمین میکنه، تضمین رو در مقابل این مال قرار میده، در حالی که این مال مال قاسب نیست، مال مالکه. پس در حقیقت قاسب رو تضمین نکرده، درسته که پول رو میده، دلش هم نمیخواد مجانی باشه، دلش میخواد چی مال او باشه در مقابل پول، این قالیچه. پس این قالیچه از کیسه کی خارج میشه؟ مالک اولیش. پس در حقیقت ضررش و خسارت این پول و کمبود این پول رو به عهده کی گذاشتی که برات پر کنه جاشو؟ به عهده مالک گذاشتی، نه به عهده قاسب. تو که میدونی این قاسب تو هفت آسمان یک ستاره نداره، تو که میدونی این قاسب این قالیچه مال خودش نیست، داری مال رو دستش میدی، آیا واقعا قصدت این است که این قاسب از مال خودش اینو پر کنه؟ نه، اینو تضمین کردی در مقابل اون قالیچه‌ای که مال مالکه. پس تضمانت بین شمای خریدار و اون مالک قرار گرفته، نه بین شما و قاسبی که پول دستشو میدی. پس پول اگر دست قاسب میدی، به او تضمین نکردی، زمانی به عهدش نگذاشتی، اقدام بر زمان او نکردی. به عبارت دیگر جمله که عرض کنیم اینه، درسته که این دوتا هر دو قرار گذاشتن بر عنوان مالکیت آقای قاسب و با عنوان مالکیت معامله کرد، ما میام از همین مطلب استفاده میکنیم، برخلاف تقریبی که دیروز کردیم، برخلاف تقریبی که دیروز کردیم، همین قصد مالکیت و عنوان مالکیت باعث میشه که قاسب ضامن نباشه بلکه خود مالک ضامن باشه، درست برخلاف مطلب دیروز. چجوری؟ میگیم بله، ما درسته که اونو فرض کردیم مالک، اما چرا فرضش کردیم مالک؟ برای اینکه معامله بین مالکین باید واقع بشه، قصد انشاء به وسیله مالک میاد، بدون مالک و قصد مالکیت قصد انشاء نمیاد، همه اینا رو کار کردیم. بنابراین من وقتی که پول بهش میدم، میگم این پول رو به شما میدم آهای آقای مالک، در مقابل این که این کتاب از ملک مالکش خارج بشه بیاد تو جیبم، ملک مالکش کش به ما هستی، همه مخاطب من با اونه، اما به ما انهو مالکون، نه به ما انهو زیدون، نه به ما انهو قاسبون، نه به ما انهو ابن عمرین، بل به ما انهو مالکون. پس مثل این که من چشمو بستم نمیبینم در مقابل من کیه، پول رو میدم کتاب ازش میگیرم، میگم پول رو میدم به مالک، کتاب از مالک میگیرم. این مالک را ما در فرض خودمون تطبیق کردیم با این قاسب، ولی در واقع منطبق بر کیه؟ منطبق بر اون مالک اصلیش. بله، ولی شما که میگید فرض کردید که مالکو، شما اشکالتون رو این فرض مالکیتش بود، ما میگیم همین فرض نه تنها مثبت به زمان نمیشه بلکه ضررم میزنه. میگم اگر او رو تضمین کردم، گفتم این پولو مجانی بهت نمیدم بلکه میخوام در مقابل چیزی باشه، یعنی گفتم آهای مالک، به عنوان مالک گفتم میخوام در مقابل چیزی باشه، این قصد من منطبق با اون مالک میشه، هر که مالکش. اما پولی رو که خارجن و عملا دست این شخص داده میشود، این منطبق با مالکیت نمیشه واقعا، که این عمل خواهد، اون عمل قصدیمون قصدا به هم دیگه مربوط میشه، تضمینمون مربوط به قصد، قصدا به هم ارتباط پیدا میکنه، میاد رو عنوان مالکیت، عنوان مالکیت هم که در واقع منطبقه با اون آقای صاحب ماله. اما پولی که من خارجم دارم تحویل او میدم، این پول را بدون تضمین تحویل او دادم. تضمینی که شده با مالک شده، نه تضمین با زید. واقعا ارزش نداره در قصد اینا اینجوره. شارع بهش ارزش نمیده، قانون بهش ارزش نمیده، ولی قصد اینها بهش ارزش داده. فقط همون اندازه دوتا اصلا اونو ندیده گرفتن، دوتا مالک نمی کنن. نمیخوایم درست میکنیم، خرابش میکنیم با همین فرض. با همین فرض میگیم تضمین کردی شما مالک را، شما ساختید در این قول، گفتید این آقا فرض مالکیت کرد و معامله کرد و در معامله مالک رو تضمین میکنن، میگن پول بهت میدم نه مجانی بلکه در مقابل مالت. میگی بله همین حرفا رو گفتی، اما به کی گفتی؟ به عنوان مالکون، به عنوان، نه به زید. نمیگه، میگه آقای قاسم اینو میدم در مقابل مالت. مال نداره قاسم که، میدونم، میگه در مقابل مالت. ها پس اگر بگه قاسم نمیتونه بگه در مقابل مالت، اگر بگه مالک، مالک تطبیق با اون میکنه، میدونه. پس این دوتا میدونه شو باید از هم جدا کنه. در اون حالی که قصد میکنه بیرا اعتبار مالکیت میکنه، ولو میدونه قاسمون، ولی فرض کرده اونو مالک و با این فرض داره خطابش میکنه و قبل تو بهش میگه و تضمینش میکنه، این تضمین منطبقه با مالک میشه. اعتبار، فرض اعتباری. شمایی که این همه اون آقایی رو که رفت میرفت سر گردنه میدزدی، یا حاکم جائری که پول میگرفت از مردم، خودشو مالک الملوک هم میدونست؟ مگه نمیدونست؟ در این حال که میدونست مال خودش نیست. پس بنابراین تضمین نسبت قاسب به ما و زید، به ما و عمر، به ما و این شخص نشده، تضمین به ما و مالک شده و این تضمین منطبق بر مالک میشه. پس پولی که دست او داده میشه به قصد تضمین داده نشده تا موجب ضمان بشود. این جوابی که مرحوم شیخ از این قلت میده. بعد یکی یکی این نقضهایی که داشتیم، این نقضها رو شیخ مطرح میکنه و جواب میگه. امروز بحثمون یه خورده این خورده ریزار داره که با تونترم بخوریم سر مطلب برسیم. قلت و از زمان کون شی فی عهدت زامن و خسارته علی. زمان تضمین معناش اینه که اینو به عهدت میگذارم که جای خالیشو پر کنی. و اذا کان المضمون به ملکن لغیر زامن واقعا، وقتی که میگم این پولو بهت میدم در مقابل قالیچه، در حالی که اون قالیچه که مضمونو بهه ملک غیر زامن است، در واقع پس تحقق پیدا نکرده زمان حقیقی، یعنی با این آقای قاسب چیزی از مال او در مقابل این پول من قرار نداده. ما علمه ما بزاله، چون میدونه قاسب و قالیچه مال این نیست، چیزی از مال او را در مقابل این پول خودش قرار نداده. و اینی که گفتید من بناء المتعاقدین فی هذا العقد، بر این که این قالیچه ملک بایع بوده باشد ولو اون بایع قاسبه، ولی فرضش میکنید مالک، مع کونهی مال الغیر، فرض مالکیت، اعتبار مالکیت برای قاسب، فهو درسته. این اعتبار مالکیت موجب میشه که قصد تملیک ازش متمشی بشه، قصد البیع بتونه بکنه. فهو انما یصح وقوع عقد التملیک و تملک منهما ادعاء، قصد تملیک و تملک ادعایشون میاد، مع عدم کون البایع اهلا لذالک فی الواقع، ولو در واقع بایع اهل تملیک نیست چون مال خودش نیست. پس در اینجا به این اندازه این اعتبار اثر میگذاره که اون شخص قصد تملیکش بیاد، ولی بالاخره تضمین با چی واقع میشه؟ با مالک. مالک، مالک منطبق میشه با اون شخص واقعی. و الا فاصل المعاوضه حقیقتا بین مالکینه و زمان و تضمین حقیقی هم به نسبه به مالکینه، و لذا ینتقل الثمن الى مالک المبی و یدخل فی زمانهی به مجرد الاجازه، و لذا به محض اینکه اون مالک بیاد اجازه بده، این پول داخل در ملک او میشه و ثمن منتقل به ملک او میشه در مقابل ملک او و به زمان او وارد میشود. ثمن به مالک مبی منتقل میشه و داخل میشود در زمان اون مالک مبی به مجرد اجازه. ولحاصل انه لا تضمین حقیقتا فی تسلیت المشتری البایعه علی الثمن، وقتی که مشتری بایع رو تسلیت بر ثمن میکنه، او رو حقیقتا تضمین نمیکنه، بلکه مالک رو تضمین میکنه، مالک هم که کسی دیگه است. و اما رجوع المشتری، آمدید ضمن این قلت یه نقض بود، نقض کرد به اون جایی که کسی جنسی رو بیاد بفروشه، بعد معلوم میشه این جنس خارجی مال کسی دیگه بوده، خطاان بفروشه. کسی که جنسی رو بفروشه خطاان، بعد معلوم بشه مال کسی دیگه بوده، اون وقت در مقام فروش گفتم آقا تو رو تضمین میکنم به این مال. خب این مال که مال کسی دیگه بوده، چرا تضمین او واقع میشه؟ چرا خطاب به او موجب تضمینش میشه در حالی که مال مضمون به مالک حقیقیش کس دیگه بود؟ مرحوم شیخ میفرماید اینجا هم درست اشکال شما وارده. اینجا هم وقتی بهش خطاب کردم گفتم تو رو تضمین میکنم به این مال، یعنی جای خالی مال خودم رو این قرار میدم و این فرضین مال کس دیگه است، علل قاعده نباید او رو تضمین کرده باشم. ولی در این حال اینجا چون نمیدونستم، اگر همون وقت از من بپرسن که اگه این مال مال خودش نباشه تو راضی هستی که این پول تو این بخوره؟ میگی نه راضی نیستم، نه راضی نیستم. ولی در مورد قاسب این مطلب بود، راضی بودی، میدونستی قاسبه، راضی بودی و لذا پول دادی دستت. پس تفاوت بین این دو فرق اینه که در مورد قاسب رضایت و طیب نفس هست، اما در مورد اینجا نسبت به او رضایت رو فرض اینه که او مالک باشه، رو فرض این که مالک نباشه رضایت و طیب نفس نداره. پول رو مالک بیاد پول رو از قاسب بگیره، معناش اینه پس بی رو اجازه داده باشه، به گرو گرفته تقاسم، خب مالو بیارم تحویلش میدم پولو میگیرم ازش. اونجا ثمن موجوده، این میشه جزء فرع سابقمون. قسم اول اونجایی بود که ثمن موجود بود، بحثمون در قاسب در جایی که ثمن خورده شده. و اما رجوع المشتری مع اعتقاد المتبایعین لمالکیت البایع للمثمن عند انکشاف الخطا، اونجایی که معامله میشه و پول دست فروشنده میدم و به اعتقاد اینکه او مالکه و بعد معلوم میشه خطا بوده، میتونم برم پولمو ازش پس بگیرم. ما انه، با اینکه اشکال کردیم که انما زمنه، تضمین کرد فروشنده را، ولی به مال الغیر، به یه مال دیگری. اونجا چرا میتونم بگیرم؟ ف این جواب اماست، فل عدم تیب نفسهی علا تصرف البای من دون زمانین، برای اینکه اونجا همون وقت تو ذهن بود که این بایه رو مجانی نمیخوام بتونه تصرف کنه، راضی نیستم به تصرف مجانی او، تیب نفس ندارم. و این کان ما زمنهو به غیر ملک له ولایت حق او به تضمین، بله ولو اون مالی که نام بردیم ملک خودش نبوده، تضمین حقیقی تحقق پیدا نکرده، بله تضمین نیست، ولی بالاخره تیب نفس هم نیست. لانه، چرا تیب نفس نیست؟ لانه انما تاب نفسه به تصرف البای لاعتقاد کون المسمن ملک له، من راضی شدم که پول من رو او بخوره به خیال این که این قالیچه مال خودش است و مال من میشه، در این مورد اشتباه. اما اگر میدونستم که قالیچه مال خودش نیست، هرگز راضی نبودم یک قرونش او بخوره. ولی در قاسب رو فرض علم فرض کردیم که داره تحویلش میده، پس راضی است که او بخوره. لانه انما تاب نفسه به تصرف البای لاعتقاد اینکه مسمن ملک اوست، و سیرورته مباحا له به تسلیته علی، و اینکه مباح می شود وقتی که این پولو به او بده، اونم قالیچه رو به این بده، قالیچه براش مباح میشه، از این جهت من راضی بودم که پولو بخوره. ولی و هازا، این تیب نفس مفقود، این عدم تیب نفس، هازا یعنی عدم و تیب نفس، مفقود فی ما نحن فی، در مورد بحث ما یعنی در مورد قاسب این بحث نیست، این عدم تیب نفس نیست. لأن تیب نفس به تصرف و الاتلاف من دون زمان له به ماله حاصلون، همون هم وقت من میپرسیدن که این قاسب میره مال تو میخوره، میگم بخوره، میگم در میگن در مقابل چی بخوره؟ در مقابل همین مال زید، مال زید، قالیچه‌ای که مال زیده، پس از مال خودش چیزی نمیخوای؟ نه، این تیب نفس نسبت به تصرف او بدون اینکه از جیب او چیزی خارج بشه حاصل شده بود. لأن تیب نفس به تصرف و اتلاف او بدون اینکه او ضامن باشه خسارتی به پردازه از مال خودش، این تیب نفس در اینجا حاصله. و مما ذکرنا، از این بیان یه نقض دیگه هم جواب داده شد، نقض به یک فرع دیگری. فرع دیگر کجاست؟ گفتن آقا در معاملاتی که با علم به فساد انجام میشه، میره آدم مسلمون پول میده شراب میخره، میدونه شراب خریدن معاملش فاسد، میدونه مالک شراب نمیشه، آیا بعد میتونه بره به فروشنده بگه پول منو پس بده، پول من رو پس بده؟ میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ اینجا هم روی این حرفای شما شیخ باید بگیم نه، نمیتونه بگه، برای اینکه پولشو داد در مقابل شرابی که میدونه مالک نمیشه، پس در حقیقت از سر خیر شراب پول خودش گذشت، راضی شد که اون شخص پولشو بخوره بدون اینکه چیزی تحویل ای داده بشه، اینم راضی شد. در حالی که ما میگیم جزو اون مسائل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اینجا عقد بیعه، اگر صحیح بود زمان داشت، حالا هم که فاسده زمان داره، اگر پولمو خورد میتونم برم ازش بگیرم. چرا اینو میگی؟ مرحوم شیخ میفرماد این نقض هم جواب داده میشه، برای اینکه در اینجا اتفاقا متعامله خریدار اون وقتی که پول میداد دست قاسب، هیچ دست فروشنده شراب هیچ قصدش نبود که اون پولشو مجانی بخوره، او در حالی که شراب میخره در نفس خودش در فکر خودش برای شراب او ارزش قائله، معامله میکنه، بی میکنه، فاکتور مینویسه، خریدار و فروشنده رو قیمتش هم دقیقا چونه میزنه، این به خیال خودش پولو میده و همین مالک را به شخصه تضمین میکنه به اینکه این پولی که بهت میدم مجانی نمیدم، میخوام این خمره شرابی که ملک توست و مال توست از تو بگیرم، پس همه این فکرها رو با قصد تضمین داره میکنه. فقط چیزی که از شارع آمده فرموده به اینکه نه، این شرابش ملکیت نداره، این عقدش فاسد، ولی این در قصد خودش تضمین رو داشت، اقدامش بلا تضمین نبود، تحویل پولش به عنوان مجانی و هبه نبود، به قصد زمان بود، بنابراین اینجا قصد تضمین هست. باز به خلاف قاسب مورد بحث ما، قاسبی که میدونم پولی که دستش میدم ملک دیگری رو داره میده، میدونم که چیزی نمیخوام از ملک او خارج بشه، اونجا قصد تضمین بهش ندارم که. و مما ذکرنا یظهر و ایزن فساد و نقض ما ذکرنا، نقضش به چی؟ بلبی سلام علیکم مع علم المشتری بالفساد حیث انه زمن البای بما یعلم انه لا یزمن و سمن و به. این آقای مشتری با علم به فساد تضمین میکنه بایع را به چیزی که میداند سمن نمیتونه مضمون به اون واقع بشه. و کزل بای مع علمهی بالفساد زمن المشتری بما یعلم ان المشتری لا یزمنو به. همچنین بای وقتی چیزی رو بده دست مشتری با علم به فساد اونم همینطور. فکأنه پس در این گونه موارد کأنه تضمینی واقع نشده. چرا در اونجا میگید زامنون؟ با اینکه اینجا میگید زامنون، شیخ میگه وجه الفساد جواب این نقض اینه ان تضمین الحقیقی حاصلون هنا. اتفاقا اینا اینجا مشتری و بایه در فکر خودشون در اعتبار خودشون تضمین کردن، حقیقتا هم یک دیگر رو تضمین کردن، حقیقتا هم گفتن به کزا، به کزاش روش اووردن و ثبت کردن. لان المضمون به مال زامن، برای اینکه اونی که مضمون به هست مثلا شراب مال زامن است، لااقل در فکر این مشتری. غایت الام ان فساد العقد مانع اون ان مزیه هاز الزمان، فساد عقد مانع است از اینکه شارع حکم کرده که فاسدون، و فساد عقد مانع شده از اینکه او تضمین بشود، و تضمین فی نظر شارع مانع شده از اینکه شارع هم این تضمین رو بپذیره، چون مفروض فسادش. فإذا لم یزمنی لم یمز شاری از زمان الخاص، خب چون فاسد شد پس اون زمان خاص از بین رفت. تو پول رو داده بودی که در مقابل شراب بهت بده، شاره گفت این فاسد، پولت رو پس بگیر. پولم نیست، میخواستم در مقابل پول شراب بگیرم. نه، برو در مقابل پول یه چیز دیگه بگیر، مثل یا قیمت پول رو بگیر. زمان مسما از بین میره که به شراب بود، زمان به مثل و قیمت جاشنش میشینه. فاذا لم یمز الشارع از زمان الخاص صار اصل و اقدام شخص على الزمان الحقیقی یا قاعده اثباتیت على الید ما اخذت من حتی تعدی اثباتیت من دون تسلیت مجانی. این اقدام و این قاعدیت بدون تسلیت مجانی، بدون استیمان از طرف مالک، این چنین چیزی موجب لزمان می شود. علل خلاف فی مدرک زمان فی فاسد ما یزمن به صحیحه، که آیا اختلاف داشتیم که آیا دلیلش علل یده یا دلیلش قاعده اقدام، بحثایی که در اونجا شد. و شیء منهما، اما هیچ کدوم از این دو مطلب، این بدون تسلیت مجانی یا بدون استیمان، غیر موجود فی ما نحن فی، هیچ کدوم اینها در ما نحن فی موجود نیست. کما اوضحناه به ما لا مزید علیه، اونچنان که توضیح دادیم، برای اینکه پول رو که میده به قاسب در مقابل مال دیگری، پس همون وقت خلاصه اگر ازش بپرسن آقا از جیب قاسب چی میخوای خارج بشی در مقابل پوله، این دو جمله رو خوب توجه کنید. همون وقتی که داره جنسی رو از قاسب میگیره، پول رو به دست قاسب میده، اگر ازش بپرسن قاسب بره این پول رو بخوره، میگید بخوره نوش جونش، چی بده از مال خودش چی خارج بشه؟ هیچی، من این قالیچه رو میخوام، خود چی به خودش کاری ندارم. این دوتا کنار هم، پول رو برش تحلیل میکنه اتلاف و تصرفش را، من دون زمان من ماله، همون وقت میگه در مقابل این قالیچه، ولی میدونه که این قالیچه از مال دیگری است، از کیسه دیگری داره خارج میشه. چی باشه؟ شرابشو چی کار بکنه؟ نخوره ها؟ بله هیچ. چرا داره؟ اونجا داره، برای اینکه الان پس چی گفتی بی نقض رو؟ گفتی ولو اینکه اون علم داره که ملکیت نداره، ولی در عرف خودشون اعتبار ملکیت میکنن. ببینید اون در عرف خودش اعتبار ملکیت برای خودش نکرده، میدونه مال دیگریه، میگه مالک به ما هو مالک، ولو میگه از جیب خودش چیزی خارج نمیشه. اما شما ببینید در عرف مردم این همه گیره باخورایی که پول میگیره، پول عرف اون وقتی که داد و ستد میکنه حساب طلبکار و بستانکار و چک و سفته و همه چیز روش حساب میکنه. اینجاست که در اونجا حالا یا غمز نظر یا غفلتن یا هرچه هست، اون وقت حساب مالکیت و تضمین میکنه روش. و حاصله اوزحناه و به ما لا مزید علی، ولی برای اینکه خلاصه کنیم تکرار میشه، و حاصله ان دفع المال الى القاصب لیس الا کدفعه الى ثالثین. پولی رو که الان دست قاصب میده مثل پولیش که این کناره یه نفر دیگه بیاد رد بشه بدن دست اون، بگن تو پولو بگی برو، الا ثالثین که یعلم عدم کونه مالک للمبی، میداند که مالک مبی نیست، و تسلیت کرده اون سالس را بر اتلاف فی ان رد المالک لا یوجب الرجوع الى هاز سالس. وقتی که تسلیت میکنه او رو دیگه بعدن اگر مالک اومد رد کرد و مبیع خودشو گرفت، نمیتونی بری به اون شخص سالس بگی به اینکه پول من رو بده، برای اینکه پول رو به او به عنوان مجانی دادی. نه، در قضیه فساد عقد که الان ما مثال زدیم به بیع خمر و امثال ذالک، در موضوع فساد عقد، چون بیع خمر مثال روشنتری بود در توجهش، فساد عقد گاهی ناشیست از عوامل دیگری، مثل اون وقتی که انسان پولی رو میده مثلا معامله میکنه با سبی یا معامله میکنه با مهجور دیگری، امثال این گونه موارد، عقد فاسدون، او رو تضمین میکنه طرف را ولی شارع حکم میکنه به فساد عقد. یا معامله میکنه معامله غرری، الان پول میده دست خریدار در مقابل یه خونه این که ندیده، عقد فاسدون، پول رو دست خریدار، اما نه به قصد مجانی، به قصد این که در مقابل اون خونه واقع بشه. حالا شارع میگه نه، در مقابل خونه واقع نشده، پلی پول من دست او زمان داره، ولو اولش هم میدانستم که این معامله واقع نمیشه، معامله فاسدون، ولی بالاخره در عرف خودمون بنا گذاشته بودم که این معامله به اصطلاح غرری واقع بشود، ولذا اگر دعوامونم نمیشد کم کم هم واقعش میکردیم و تصرفم میکردیم و ترازی میکردیم. حالا یه مسئله پیش اومده و دعوا کردیم و معلوم شد که فاسده و میدونستیم هم فاسده. خب اینجا وقتی پول رو دادم به قصد تضمین دادم، ولی میدونستم که این معامله واقع نمیشه. مثال برای فساد عقد اینطور. ولی در این مثال خمر چه زدیم؟ از نظر فساد عقد همین بحثی است که گفتیم، یعنی از نظر فساد عقد پول رو دادم دستش، اما به ما هو اینکه عوض داشته باشه نبیجه. ولی یه اشکال دیگه ممکنه اینجا پیش بیاد که یه مرحله جلو بریم، بگیم درسته که پول رو دادی دستش در مقابل چیزی، ولی چیزی که نه اینکه مال او نیست، نه اینکه نمیتونه به تو منتقل بشه، چیزی که اصلا مالیت نداره. پولو دادی در مقابل باد هوا، در مقابل هیچی، در مقابل سراب، در حالی که تو هم میدونستی سراب است و هیچیه. اینجا فکرنه تضمینش نکردی، کنه پولو بهش دادی مجانه. تضمین باید در مقابل مال واقع بشه. حالا شارع امضا نکرد، به یه چیز دیگه امضا میشه. اما اگر تضمین کردی از اول در مقابل یه چیزی که میدونی اصلا اون چیز نیست، پوچه، کنه تضمین نکردی از اول. لذا در مورد معامله خمر و خنزیر شیخ میگه قوی جون که همین حرف رو بزنیم، بگیم اگر اون فروشنده پول رفت خورد دیگه نمیتونی از چیم پس بگیری، مالک شراب نشدی، پولت هم که خورده شده و از بین رفته تضمینش نمیتونی بکنی و نمیتونی عوضش بگیری. البته اگر عین پول باقی باشه که میتونی بگیری، یا اگر چنانچه از بین رفته نمیتونی مثل و بدلش رو بگیری. نه، لوکان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک، اصلا مالیت و ملکیت ندارد، مثل خمر و خنزیر حر انسان آزادی رو معامله کرده. اینجا قویست اطراد و ما ذکر نافیهه من عدم زمان عوض حال مملوک مع علم المال که بالحال پولی که داده زمان نداره، در صورتی که خریدار این مسئله را بداند، این مسئله را ابتدا توجه داشته باشه. کما اینجا شیخ بن منقویون میگه و فقط یک معیدم، کما سرح بهی شیخ و مشایخنا فی شرحهی علل قواعد حاضر هازا. خورد به کل مسئله مشهور نتیجه این شد که قائل شدن در معامله فضولی قاسب لنفسه، پولی رو که خریدار با علم به قصد به دست قاسب میده زمان نداره. اگر قاسب اتلاف کرده دیگه نمیتونه بدل مثل یا قیمت ازش بگیره. اینو مشهور گفتن. ولی شیخ میگه در این حال این مطلب با اون چروزه هایی که سابقا میخوندیم جور در نمیاد. سابقا یه بحث مفصلی داشتیم، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و کل عقد لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. اونجا بحثای مفصلی کردیم در معنای کل این کلمات این قاعده، عقد، کل، یزمن، صحیح، فاسد، همه اینا رو معنا کردیم. خب عقد البیع از چه گونه عقودی است؟ بیع از اونایی است که یزمن به صحیح، بیع صحیح زمان آوره، بیع صحیح در مقابل چیزی نبلا مقابل، پس باید یزمن به فاسده هم باشه. خب منم که با این قاسب معامله کردم، بیع کردم، ولو فضولی بود و بیع فاسد، این میشه که مصادیق بیع فاسد. اون کلیه، کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده شاملش میشه و باید اینجا هم حکم به زمان بکنی. چیکار کنی؟ از یه طرف همین آقایون مشهور اون قاعده رو با این عمومیت مطرح کرده، از یه طرف اینجا که میرسن میگن قاسب زمان نداره، ثمنی که به دست قاسب داده شد موجب زمان نیست مع علم بالقصد. این دوتا رو چگونه جمع بکنی؟ البته اگر یادتون باشه در اونجا وقتی این کل و عقدین رو بحث میکردیم دو سه تا احتمال درش مطرح شد. یه عقد یه معنا این بود که کل عقدین یعنی هر عقدی اذا وقع صحیحا یزمن به، همون عقد اذا وقع فاسدا یزمن به. کل عقدین مراد کل عقدین شخصی باشه، هر عقد شخصی خاص که فرضه اگر صحیح بود یزمن به، اگرم فاسد باشه یزمن به. اینجور اگر معنا بکنی خب در اینجا کل اگر این عقد فضولی صحیح بود، اصلا اگر نداره، صحیح نداره. اگر صحیح بود یعنی صحیح واقع میشد که مالش یکی دیگه بفروشه به من پولش خودش بگیره، این جز موارد لایزمن بود، این لایزمن و به بود، یعنی زمان نداشت، خسارتی به عهده‌اش نیامده بود. اگر صحیح بود خسارت نداشت، حالا هم که فاسده بس بگو خسارت نداری، این منافات نداره با اینجا. اگر صحیح بود خسارت نداشت، چرا؟ برای که چیزی از کیسش خارج نمیشون. اگه صحیح بود، البته صحیح نیست، پس حالا بگو فاسد چم خسارت نداره. اگه اینجور معنا کنی منافات نداره، ولی سابقا اینجور معنا نکردیم. گفتیم کل عقد مراد از عقد نوع عقده، عقد البیع، عقد الاجاره، عقد المزارعه، عقد المساقات، این عقدی که واقع شده از چه نوع عقدی است؟ اون نوع عقد افراد صحیحش اگر زمان داره، افراد فاسدش هم زمان داره. ولذا گفتیم ظاهر عبارت کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده این است که صحیح و فاسد بالفعل دارد، نه صحیح و فاسدش فرضی باشه، علا فرضی که صحیح باشه، علا فرضی که باطل باشه. به این استدلال گفتیم مراد از عقد کل عقد یعنی کل نوع من العقد، ولذا همون جا بیه دو تا نقض مبتلا شدیم، یکی بیع بلا ثمن، یکی اجاره بلا اجره. از یک طرف بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجره اگر گفتیم صحیحه رو قول شهید، بیع و بیع باید چی داشته باشه؟ بیع باید ضمان داشته باشه، در حالی که میگفتیم دلیل باش نمیخونه، اقدام بر ضمان نکرده، قاعده اقدام نمیاد، قاعده علالیت مثلا چنین و چرا. این اشکالات رو بهش مبتلا میشدیم رو همین معنا. در این حال بالاخره مبنای شیخ گفت بیع بلا ثمن رو ما اصلا قبول نداریم یا امثال اینا، ولذا مبناش بر این شد که نه، همینطور کل بیعن یعنی کل نوع من. خب بالاخره عقد الفضولی هم بیعن، بیع الفضولی هم بیعن، پس باید زمان داشته باشه. چرا میگید زمان نداره؟ یه احتمال دیگری شیخ در اینجا مطرح میکنه، میگه ممکنه اینجور بگیم کل عقدن، این کل عقدن نوع، نوعش نوع، اما این نوع رو چگونه دستبندی میکنی؟ انواع را چگونه تشکیل دادی؟ شما یه انواعی برای خودتون اینجوری تشکیل دادی، بی، اجاره، مزارعه، مساقات، نکاح، طلاق، اینا انواع عقود. این تقسیم بندیه که شما کردید، اسم اینو گذاشتید نوع. نه، نوعیت رو از این نظر غمزه نظر کنید، از این حیثش نوعیت رو غمزه نظر کنید. اینی که میگیم کل عقدن یعنی کل نوع من العقد که در افراد صحیحش زمان هست، در افراد فاسدش هم زمان هست، اینو میپذیریم. اما مقصودمون از این نوعیت این دسته‌بندی‌ای که شما تو فقه کردید اینا رو بذارید کنار، یعنی یه تیپ عقدایی که مشابه با همه، اونایی که از نظر خصوصیات خارجی که واقع میشه مشابه با همه، این مشابه ها اونایی که صحیحش صفا زمان داره، فاسدش هم زمان داره. اون وقت اگر اینجور گفتیم پولی که دست قاسب میدم ولو اسمش بیعه، از نظر اون تنوی بیعون خواهد شد، از نظر اون تنوی بیعه، ولی از جهت دیگر مشابه با هبه است، برای اینکه پولو دستش داده بدون چی طرف، گفته برو بخور پولو، هیچی هم نمیخواد بدی، هیچی هم از مال تو خارج نشی، از این نظر مشابه هبه است، ولو داره میگه بیع تو و از نظر نوع عقد جزء البیعه، ولی از نظر مشابهت نوعیت واقعیش، نه نوعیت اصطلاحیش، از نظر اون نوعیت واقعیش از امثال هبه است. پس میشه مثل هبه کل عقد لا یزمن به صحیحه، هبه که لا یزمنه، لا یزمن به فاسده، این که انه یه هبه فاسده. بگیم مراد از فقها ها در کل عقد یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده و لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده، اینجور معنا کنیم، اون وقت با این لا یزمن اینجا بوخونه. ولی خب ما برسیم به هر اشکالی مبنای معنای مبنامون رو عوض کنیم، میشه اونم یه همچین معنای دور از ذهنی که حالا به یه موردی برخورد کردیم و بخوایم با این یه مورد یه همچین معنایی برای کلمات فقها ها بسازیم. هذا ولكن اطلاق قولهم ان كل عقد يزمن بصحيحه يزمن بفاسده يقتضي الزمان فيما نحن فيه، این قاعده مقتضی است که در مورد بحث ما هم زمان بوده باشد، در ما نحن فيه و شبهه، نظرا الى ان البيع الصحيح يقتضي الزمان ففاسده كذلك، الا مگر این قاعده را تفسیر کنید به اون بیانی که اون بیان ما سابقا گفتیم باطل، به ما ابطلناه سابقا من ان کل عقد یزمن علی فرض صحته یزمن علی فرض فساده ولا ریب، کل عقد در هر فرض عقدی، هر فرض عقد خاصی را، هر فرد از عقد، اون وقت ولا ریب، این که عقد در مانه نفی و در مثل مبیع بلا ثمن و اجاره بلا وجه اگه صحیح بود زمان نداشت، فکذالک، حالا که حکم فسادش میکنی، لکن نکه عرفت ضعف هذا المعنا فی ما ذکرناه سابقا فی توضیح هذه القضیه، این مطلب رو سابقا بحث کردیم و گفتیم این معنا درست نیست. فان معناه، بلکه معناش اینه، کل عقد تحقق الزمان فی الفرد صحیح منه یثبت الزمان فی الفرد الفاسد منه، فرد صحیح داشته باشه فرد فاسد داشته باشه، یعنی نوع باشه، نوعی باشه دارای دو فرد و بیشتر. فیختص، این موردش به اون جایی که للعقد لااقل دو فرد بالفعل موجود بوده باشد، فردان فعلیان، نه یک فرد المفروض، که نه یک فردی که گاهی فرضش کنی صحیح و گاهی فاسد، نه دو فرد باشه که یه فردش صحیح، فرد فاسدش رو اون وقت در زمان قیاس به فرد صحیحش بکنید. نه یمکن تطبیق المعنى المختار فی ما نحن فی و شبه، ممکنه بیان بگیم نه همون معنا نوع، اما نوع رو معناش عوض کنیم، معنای مختار رو، همون معنایی که اختیار کردیم که نوع بود، تطبیق کنیم به این که به ان لا یکون المراد من العقد فی موضوع القضیه خصوص ان نوع المتعارف من انواع العقود، این نوعی که شما اسمشو میذارید مثل بیع و صلح و اجاره و مزارع و مساقات، اینجور نوعها مراد نبوده باشد، بلکه مراد چی باشه؟ بل یراد مطلق المعاملت المالیه التي یوجد لها فردان صحیح و فاسد، یه جور معامله مالی که دو نوع فرد تا فرد مشابه به هم داشته باشه، افراد مشابه به هم. فیقال انما نحن فی، و همچنین بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجره، این از نظر نوع معامله چه کار داریم که حالا بیعون یا اجارتون یا چیچیون یا چیچی، این اسما رو بذار کنار، تملیکون بلا عوض من مال آخر، تملیکیست بدون اینکه در مقابلش عوض از مال دیگری گذاشته شده باشه، این مثل هبه میمونه، نوعیتش کل هبه است. والفرد الصحیح من هذه المعامله، فرد صحیح از این نوع، نوع این چنینی، این نوع ساختگی جدید، فرد صحیح از این نوع هیل هبه، هبه است، هبه غیر معبسه، لازمانه فیها ففاسده ها کذالک، فاسدش هم همینطور. حالا این دو ستای دیگه از این نوع تملیکه، تملیکن بلا تضمین من مال آخر، ولی فاسد، ولی زمان ندارن. فتعمل، که یک معنای جدیدی است که اینجا در میارید که نسبت به کلمات قوم نمیشه داد، احتمالی است که نمیشه پاش ایستاد. و بالجمله فمستند المشهور فی مسئلتنا لا یخلو من قموزن، چی شد بالاخره؟ دیروز یا عالمه ردیف کردیم، دلیل آوردیم، علالیت گفتیم، انقلتشو قلتو زدیم که زمان نداره، ولی در این حال این زمان نداشتن خالی از قبوز و پیچیدگی نیست، باید این که در مقابلش قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده داریم، به همون مطالب دیروز گفتگو کردن و اکتفا کردن خالی از اشکال نیست. ولذا لم یسرح احدون به عدم زمان فی بعتو کبلا سمن، ولذا در بعتو کبلا سمن هیچ کس نگفته زمان نداره، کسی تصریح نکرده، حال ممکنه کسی ساکت شده باشه ولی تصریح نکرده. ما اتفاق هم علیه هنا، این عبارت یه مقدار خلاف ظاهر عبارته، ما اتفاق هم علیه هنا یعنی بلکه اتفاق دارم برای اینکه زمان داره، بلکه اون مشهور اتفاق دارن علیه یعنی بر زمان، هنا یعنی در همین بیعت و کبلا سمن، مع رو باید بل گفته باشه، بل اتفاق دارن بر زمان در این مورد. و همچنین صرح بعضهم به زمان المرتشی مع تلف رشوه التي هي من قبیل سمن فی ما نحن فی، اگر رفتی یه جور رشوه دادی، رشوه گیرنده گرفت و برد خورد، بعد زامنش یا نه، میخوای میتونی ازش پس بگیری بری مثل قیمتو بگیری یا نه، طبق قاعده‌ای که اینجاها گفتی، بحثایی که دیروز کردی، گفتید ولو حروم حروم، اما تو تملیک یعنی اباحه کردی، گفتی هر کاریش می‌خوای بکن، پولو دادی بدون عوض، در حقیقت پولو دادی در مقابل مال دولت، پولو دادی در مقابل حکم چنین و چنان، اما پولو در مقابل چیزی که از مال خودش بهش ندادی، پس تملیک بلا عوض بود، تملیک بلا تضمین بود، یا اباحه بلا تضمین بود، باید ضمان نداشته باشه، در حالی که سر به بعضهم به اینکه ضامن ولو تلف شده باشه این رشوه، رشوه‌ای که نظیر ثمن در مانه نفیس، نعم ذکر الشهید رحم الله و غیره عدم الضمان فی الاجاره بلا اجره، در اجاره بلا اجرت شهید گفته ضمان نداره، و یؤید ما ذکرنا که مانه نفیس ضمان داشته باشه، ما ذکرنا ما دل من الاخبار علا کون سمن الکلب اول خمر سهتا، سمن کلب یا خمر سهت، حرامه. حرامه یعنی چی؟ یعنی پول حرامی رو که بگیری مال معامله حرام، بعد ضامنشی سمن الخمر و الکلب هم باید ضامن باشی، این روایت میگه ضامنی، ولی که طبق بیانی که کردیم و بالا هم نتیجه گرفتیم باید ضامن نباشه، ولی که روایت میگه ضامنه. شیخ میگه اینو میتونیم جواب بگیم، ولی لذا به صورت مؤید آوردیم که مراد از تشبیه در تشبیه در تحریمه، یعنی حرامه، تصرفش حرامه، اما حالا اگه این تصرف حرام رو کرد و بعد حالا ضامنش هم باشه، نه فلا ینافی که ضامن نباشه در صورتی که تلف شد، مثل اصل سهت موارد مال حرام دیگر که به اصطلاح حرام هست ولی ضامن نیست. ثم ان مقتضى ما ذکرنا فی وجه عدم الرجوع به ثمن ثبوت الرجوع اذا باع البایع الفضولی غیر بایع لنفسه، همه اینا در صورتی بود که قاسب به عنوان خودش بفروشه، بایع فضولی از جانب خودش بکنه، بیع لنفسه باشه، اما اگر بایع فضولی بیع رو لمالکه انجام داد، این ادله شاملش نمیشه، پس در اونجا میتونم بعدن برم ثمنم رو پس بگیرم، اگرم تلف شده مثل قیمتش رو بگیرم، بل باع عن المالک در اینجا در از وجه گذشته معلوم شد در اونجا میتونه رجوع بکنه، و دفع المشتری از ثمن الیه، اینجا وقتی مشتری ثمن رو میده به اون بایه، از این جهت است که اون بایه واسطه است در ایصال به مالک، حالا اگر در یدش تلف شد میتونم ازش پس بگیرم مثل قیمتش رو بگیرم. چرا؟ از لم یسلط تو علی، پولی که دادم دستش نگفتم خودت بخور، ولا اذن له فی تصرفیه فضلا عن اتلافه، حتی گفتم دستم بهش نزن، بذار این پاکت باشه در بسته بمونه، پاکتش هم وا نکن، تا چه برسه به اینکه بهش گفته باشم تلفش بکن. ولعل کلماتهم، خب حالا این مشهوری که گفتن خریداری از قاسب مع العلم بالقصد دیگه موجب زمان قاسب نیست، اینجا هم گفتن یا نگفتن؟ ظاهر کلماتشون اهمه، نگفتن قاسب با علی نفسه او با علی مالکه، ولی شیخ میگه میتونیم بگیم مقصودشون اونجاییست که با علی نفسه، ولعل کلماتشون و معاقد اتفاقشون اختصاص داشته باشد به قاسبی که بایع لنفسه، و این کان ظاهر و بعضهم ثبوت الحکم فی مطلق الفضولی مع العلم المشتری بالفضولیه، حتی در اونجایی که با علی المالک، این فرق. فرع دیگر و همچنین باز میتواند قوی است که رجوع کند و بتونه مثل قیمت رو بگیره، لو اخذ البای از ثمن من دون اذن المشتری، به من فروخت، من دلم این بود که پولو دستش ندم، خودش اومد ورداش پولو برد بدون اینکه من بهش بگم پولو ببر، بل اخذه او بنا ان علی العقد الواقع بینهما، او فکر کرد که بالاخره من قالیکه رو دادم دستش، معامله کردیم، پولش رو رفت از تو جیب من ورداش برد، من نگفته بودم بردار، خودش برداشت برد. فانه اینجا میگه میتونه رجوع کنه، چرا؟ برای اینکه لم یحصل هنا من المشتری تسلیتون، مشتری او رو تسلیت برای این پول نکرد، الا بالعقد، فقط اینکه با او عقد خون به تو گفت، و تسلیت العقدی مع فسادهی غیر مؤثر فی دفع الضمان، تسلیت عقدی چون این عقد باطل واقع شده هیچ پس مؤثر در دفع الضمان نیست، او آمده پول من رو برده بلا اذن من، ضامن پول منه، و یک شف عن ذلک تصریح غیر واحد منهم به اباحت تصرف البایع القاسب فیه، تکش میکنه از این مطلب، این که در اون مورد بحثشون اون جایی که میگفتن ضامن نیست، میگفتن چون تصرفش جایزه، اما در این جایی که خودش پول رو برده که تصرفش جایز نیست، ما اتفاقهم ظاهرا بر عدم تأثیر عقد فاسد در اباحه، عقد که خون که اباحه نمیاره، اگر پول دستش داده بودم اباحه می آورد، پس اون جایی که پول دستش ندادم فقط صرفا عقد خوندم، اباحه برای اون نیامده. این دو فرع که بنابر قول مشهورم باز بگیم در این دو فرع زمان هست، و همچنین فرع سوم اگر رسما شرط بکنه از قاسب میخره، میگه میدونم قاسبی، میدونم مال خودت نیست، اما پولو بهت میدم به شرط این که مالکش پیدا نشه، اما اگه مالک پیدا شد باید پولمو پس بدی یا عوضشو بدی، شرط بکنه، خب تضمینش کرده رسما، داره تضمینش میکنه از مال خودش. و همچنین قوی است زمان لوشترت علل بای فضول رجوع به سمن را لو اخذ العین صاحبها، اگر صاحبش اومد عین رو گرفت باید پول من رو بدی. اینم صفر. و کذا باز قوی یون زمان لو کان سمن و کلیگن فدفع الیه المشتری بعض افرادهی، بله نه معذرت میخوام، این ولو واو استینافیست. تمام این مواردی که فرض کردیم خوب دقت کنید، جنسی رو که از قاسب میخره دو جوره. یه وقت معامله میکنیم قالی قصبی رو به 1000 تومن، کدوم 1000 تومن؟ هنوز 1000 تومنش یا تو بانک یا تو جیب من یا تو صندوقه، بعد در میارم 1000 تومن تحویلش میدم. اینجا سمن کلیه، 1000 تومنی که در آوردم به عنوان مصداق اون 1000 تومن دارم میشم. یه وقتی نه، از اول معامله یقم بر این قالیچه به این 1000 تومن موجود. بحثای گذشتمون رو فرض این بود که به این 1000 تومن موجود معامله کنه بعد تحویلش بده. خب همین تحویل سمن به او بود، میدونم به مالکش نمیدم، میدونم دارم به دیگری میدم، همه این حرفا میومد. اما اگر نه، معامله کرد روی 1000 تومن کلی، بعد 1000 تومن در آورد تحویلش داد، اینجا هم همون حرفا میاد. اینجا باید بگیم باز ضامن نیست، از اون موارد ضامن نبودن، این ولو عطف به اون ما قبله، یعنی رو قول مشهور باید بگیم ضامن نیست، برای اینکه این پولی که تحویل او دادی همون حرفای گذشته که پولو میدی به اون مجانی بدون اینکه تضمینش کردی باشی در مقابل مال خودش به چیزی، همین حرف میاد. ولو کان از سمن و کلیه فدفع مشتری به اون شخص قاسب بعض افراد اون کلی رو 1000 تومن از مصادیق 1000 تومن ها، باز فظاهر عدم الرجوع، دیگه نمیتونه بعدم بره بگه پول من رو بده، لانه کلی رو که فردشو داده مثل ثمن معین میمونه، در این که قاسب را تسلیت بر اون کرده مجانن. انشاءالله بحث بعد روز شنبه 11 ماه جمادی الثانی. هر جا هستید موفق باشید انشاءالله.